در تهران است پخش شبکه رادیوی اقتصاد. باید نهضت مناسب سازی معابر برای معلولان در کشور شکل بگیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت از بین رفتن جان افراد دارای معلولیت و افزایش معلولیت‌های ناشی از نامناسب بودن معابر بر ضرورت مناسب سازی از حقوق اساسی افراد تأکید دارد و ما باید از این حق دفاع کنیم. محمد شریعت‌مداری در 16 نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی گفت در کشور به دلیل برخی مسائل ژنتیکی و فرهنگی موتور تولید کننده معلولیت همچنان روشن است. بر همین اساس موضوع مناسب سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با جدیت بیشتر و همکاری همه جانبه پیگیری شود. شریعت مداری پیشنهاد کرد روزی تحت عنوان روز ملی مناسب سازی یا کشور بیمانه و دسترس پذیر یا هر عنوان زیبا و مرتبط دیگر در تقویم نامگذاری شود.
به نظر شما یه فرش خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ یه فرش خوب باید طرح و نقشش زیبا و متنوع باشه، ریز بافت و دست بافت گونه باشه و از همه مهمتر با ترکیب رنگاش زیبایی و جلوه خاص به محیط بده. بله، با فرش آسایش، با آسایش زندگی کنید. تلفن 031-540-50. فرش آسایش.
این روزا باید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم و این امر مستلزم اینه که با استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطوح و دستمون رو ضد عفونی کنیم. با استفاده از دستگاه شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان میتونیم محلول ضد عفونی کننده رو به میزان دلخواه و بسیار ارزان تهیه کنیم. شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان.
ویرا، طرحی نو در صنعت کلید و پریز ایران، تولید کننده کلید و پریز های شیشه‌ای در ایران. ویرا الکتریک، تولید ملی، افتخار ملی. ویرا الکتریک.
لذت خوردن ترشک و لواشک با بهکامه یه چیز دیگه است. طعم دلچسب تمر هندی و آلوچه رو با بهکامه تجربه کن. بهکامه، محصولی از شرکت طعم‌آفرین اصفهان.
شرکت هوراند نوین سیستم، تولید کننده انواع مبلمان و صندلی اداری، دارای نشان استاندارد و ایزو 18001 و 14001، پیشرو در صنعت صندلی اداری. هوراند نوین سیستم با تنوع و کیفیت بالا. هوراند نوین سیستم.
تلفیق هنر و صنعت در شهرسازی. به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید سنگ فرش و بلوک‌های بتونی، آرارس، ساخت ایران.
جلوه زیبا و درخشان، ارمغان هنر و صنعت، گلزار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. گلزار تولید کننده انواع محصولات چینی بهداشتی. چینی بهداشتی گلزار.
شرکت پولاسا، یکی از قدیمی ترین تولید کننده قطعات لاستیکی در کشور با بیش از 4 دهه تجربه، دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های صنعت لاستیکی در کشور، تولید کننده بیش از 1500 نوع شلنگ‌های خودرو. کیفیت ما برازنده شما. شرکت پولاسا.
گل 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 ها، طعم غذا نهار و شام خوبه با گل ها، تشنیه ما نهار و شام خوبه با گل ها.
عطرش هست تو همه سفره‌های ایرونی
ها. با عشق آشپزی کنید. سرای غذای گلها،
شرکت مهندسی صنعت و تولید جعل‌ساز، با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جعل‌ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبش رو دادم.
اوستا، من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
شب شما بخیر باشه هموطنان گرامی. دعوت میکنم تا الان شنونده نام آوران صنعت باشید از رادیو اقتصاد.
نام آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. چند وقت پیش با یکی از کارآفرینان موفق داشتم صحبت می‌کردم. بین صحبت‌هاش نکته بسیار جالبی گفت. گفت با ایده هاتون پیشرفت کنید، نه با پول توی جیبتون. به نظرم خیلی درخشان این حرف. واقعیت اینه که بین تمام صنعتگران پیشکسوتی که در این برنامه باشون گفتگو کردم، یکی از خصیصه‌های مشترک این عزیزان این بوده که دائم دارن ایده پردازی می‌کنن. با خلاقیت کسب و کارشون رو به روز میکنن، مدام به دنبال چالش هستن و از تجربه کردن عرصه‌های جدید نمیترسن. وقتی خودشون قصه های زندگی و کارشون رو تعریف میکنن واقعا جذاب و شنیدنیه. کاری که من میکنم اینه که هر هفته میرم سراغ یکی از این صنعتگران پیشکسوت و قصه زندگیشون رو ثبت میکنم و با شما به اشتراک میگذارم. پس هر پنجشنبه ساعت 19 نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد بشنوید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. در طول برنامه همین امکان وجود داره که نظرتون رو به صورت پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاه 30367، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران. بریم که گفتگومون رو آغاز کنیم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
اگه یادتون باشه هفته پیش روایتگر قصه زندگی آقای دکتر علی محمد شریعتی مقدم پیشکسوت صنعت زعفران بودیم. برگشتیم به دهه 40 که ایشون در کاشمر متولد شدند. در همون کودکی پدرشون رو متاسفانه از دست دادن، تحت سرپرستی مادر به تحصیل ادامه دادن تا مقطع راهنمایی که در کاشمر بودن. دبیرستان رو آمدن مشهد گذروندن در رشته ریاضی، دانشگاه رو هم در رشته برق قبول شدن و این رشته رو خوندن، در حالی که از محل کارهای مختلف سعی می‌کردن درآمدزایی داشته باشن. اما تدبیر و دوراندیشی مادر علی محمد رو سوق داد به سمت کشت و تجارت زعفران. دکتر شریعتی مقدم از ابتدا هم اهل چالش بود هم بلند پرواز، برای همین شرکتش رو راه انداخت و از یک کارگاه بسیار کوچک در مشهد آغاز کرد. به اینجا که رسیدیم هفته پیش برنامه تمام شد، زمان برنامه به پایان رسید و قصه موند برای این هفته. بریم ببینیم این صنعتگر 55 ساله که در سال 95 شخصیت سال صنعت غذا شناخته شده چه کرد و چطوری حالا بر قله صنعت زعفران نشسته. آقای دکتر شریعتی مقدم، سلام و درود بر شما.
سلام و درود و مهر بر شما و همکارانتون در رادیو اقتصاد که من خودم شنونده و طرفدارش هستم، همینطور به تمام شنوندگانی که امیدوارم که بتونم کمکی بکنم در ارتباط و دوستی با اونها. شما کلمه درونزا رو فرمودید در اقتصاد، در کارآفرینی.
بله.
من برون‌نگری رو در واقع که یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی هم هست بهش اشاره میکنم. مسیر و صحبت رو به این ببرم که نگاهمون که نوآورانه هست، قاعدتا اگر به بیرون باشه و به بازار جهانی، به کار بین‌المللی، به سطح تکنولوژی، به خصوص به سطح نیازهایی که در سطح جهانی داره شکل میگیره، داره تغییر میکنه، به هر حال اکوسیستم‌های اقتصادی اینطور که میبینیم با سرعت به مراتب بالاتری در حال تغییر هستن. آنچه یک روزی ما صحبت از فضای مجازی و اینترنت میکردیم به جای فکس، امروز باز هم در حال چالش و در حال تغییر هست و مسلماً سرعت تغییرات بسیار بسیار و به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود. بنابراین رویکرد بنده در این مصاحبه به این هستش که فرصت‌هایی که در دنیا به وجود میان بسیار گذرا هستند و ما بایستی از اون فرصت‌ها بیشترین استفاده رو بکنیم. شاید اگر که کاری که من در شرکت مطبوعم حدود 20 سال یا 25 سال براش وقت گذاشتم، الان دوستانم بایستی اینو با سرعت به مراتب بیشتر، شاید هر 5 سال رو بشه در مثلا 6 ماه خلاصه کرد. و فکر میکنم یکی از موضوعات مهم اینه که بتونن به اقتصاد جهانی وصل بشن، به مجموعهای و شرکت‌های بزرگ در سطح بین‌المللی وصل بشن و چه بسا پلکان ترقی رو با سرعت بسیار بالاتری طی کنن.
اقتصاد ما این توانو داره؟ حالا من نمیخواستم وارد این بحث بشم، در واقع میخواستم این بحث رو در انتهای گفتگومون از شما سوالش رو بپرسم.
فضای کسب و کار ما یکی از بدترین فضاهای کسب و کار هست. مواردی که منجر به ناامیدی و صعوبت های کار هست به مراتب بیشتر از اقتصادهای حتی متوسط و باز هستش. ولی انسان هایی که در اینجا هستن، افرادی که هستن، یادم هستش که یه دفعه که کوه رفته بودم سالیان خیلی دور، اون بالا نوشته بود در سختی هاست که انسان ها ساخته میشن و عبور از این سختی ها میگن یه لگد از پشت گاهی سه قدم ما رو به جلو پرت میکنه. و شاید با این ایده که ما عرضم رو تکرار کنم، نگاه بین المللی، استفاده از فضای مجازی، به عنوان مثال من در ابتدای کارم که بخوام حالا فعالیت‌های صادراتیمو بهش اشاره کنم، خیلی ضرورت داشت که منظم و مرتب مشتری‌ها رو ویزیت کنم و در ویزیت و در ملاقات‌هایی که داشتم با اونها، حالا در کشورهای مختلف به خصوص سفر زیاد می‌کردم، از نزدیک چند ساعتی با هم صحبت کنیم، ناهاری با هم بخوریم و بعد یک سفارش مثلا حالا کوچیک یا بزرگ بگیرم. الان این موضوع تغییر کرده. حالا به هر حال یه بخشش به خاطر کرونا است، یه بخشی به خاطر ظرفیت‌های فضای مجازی است. قاعدتا هزینه رو کم می‌کنه، زمان رو خیلی سرعت میده بهش. و اینا به نظر من از یک بُعد فرصت هستن، البته که صمیمیت و دوستی با مشتریان و ارتباط نزدیکتر هم ضروری است که شما بتونید توی یک فضای صمیمی خواسته ها رو و درک کاملتری رو بهش برسی و بتونی اونا رو پوشش بدی.
برگردیم به مشهد، خیابون
خسروینو. شاید می‌خوام
خسروینو بود، اون شرکت اولی که تأسیس کردید و کارگاه کوچیکی که درش کارتون رو به صورت رسمی.
آره، یک نمایشگاهی ما شرکت کردیم، اردیبهشت 71 تأسیس شدیم، در تیر ماه یه نمایشگاهی شرکت کردیم. اینجا یه اشاره بکنم، سرکار خانمی بودن تو سازمان توسعه صادرات، اون موقعی که بعد خب تغییر پیدا کرد به سازمان توسعه تجارت، و خیلی برای نمایشگاه که من رفتم پیشون چند تا بسته‌بندی ابتکاری داشتم تو ظروف کریستال و چیزای اینجوری، تا بهشون گفتم من اینو دارم، یه لوگوی درست کرده بودم، کارت ویزیتی تازه چاپ کرده بودم و اینا، یه بروشور ساده ای تک رنگ چاپ کرده بودم، عکس روش چسبونده بودم، بخشی شبیه کاردستیای چیز بود اون موقع، این کارهای مدرسه ای بود، و خودم یه مقداری به قول معروف چون فرد آبروطلبی هستم و بودم، ازشون پرسیدم که با این داشته ها فکر میکنین من توی نمایشگاه حضور پیدا کنم، مثلا توی خرداد ماه بود و زمان کمی که هست.
بله.
و ایشون خیلی من تشویق کرد، گفت این چیزی که من از شما دیدم تو حالا از هیچ کسی دیگه ندیده بودم، که شما تو اردیبهشت تأسیس شدی، الان که توی خرداد ما هست به هر حال اینا رو دارید، دفتر دارید. به خصوص من خیلی سعی کردم، سختم بود اون موقع، دستگاه فکس گیر نمی اومد، دستگاه فکس خریدم گذاشته بودم و براشون جالب بود چون مسیر ارتباطی خب تغییر میکرد به سمت فکس. و اون نمایشگاه برای من یه فرصتی به وجود اومد، یک دوست کویتی اومدن که کارمند اون شرکت بودن و خیلی هم آراسته و شیک و اینجوری در حد کویتیا نبودن، ولی کارت ویزیتی دادن و من اون کارت ویزیت رو گفتن میخوام زعفران، روز آخر نمایشگاه، و من که شب برگشتم مشهد با اون کلیشه کردم لوگوی اون شرکت آقای معرفی در کویت، که از خدا رحمت کنه یکیشون فوت کرد، برادر بزرگه ولی دوستان ما هستن و الان کار زعفران نمیکنن. ولی من ظرف دو روز برای اونها یه سمپلی با برند خودشون فرستادم و این منجر به یک سفارش فوری 5 کیلو، و 5 کیلو اینقدر خوب بسته‌بندی کردیم، یه سفارش 60 کیلو گرفتیم و منجر به این شد که کارگاهی را بندازم و تعدادی رو استخدام کنم و بلافاصله در اردیبهشت سال بعد باز استاندارد رو به صورت تشویقی دریافت کردیم و نمایشگاه اروپایی دیگه با سرعت رفتیم سراغ جهش صادرات. اون موقع
اردیبهشت سال 71 چند پرسنل داشتیم؟
یک نفر.
خودتون؟
یه نفر فارمان داشتم و بعد یه نفر دیگه اضافه شد و شاید اولین کاری که کردم آزمایشگاه و بلافاصله فکر کردم و با سختی ماشینم فروختم، در واقع برای استاندارد تشویقی زدم، چون به هر حال تقلب تو زعفرون زیاده، من این مزیتی که استاندارد بگیریم و آزمایشگاه بگیریم و به عنوان یه تفاوت تعریف کردم و علاقه که به زعفران داشتم، این که به هر حال مشکلاتی که از نظر کیفی بوده و الان هم شاید هست خیلی بهم سخت بود و این مسیر انتخاب شد و خوشبختانه این تفاوت و این نوآوری پاسخ مثبتی داد به بازار و جلب توجه کرد برای مشتریان.
آقای دکتر شریعتی مقدم، نسل دوم بعد از شما آیا قراره این مجموعه رو اداره بکنه، مجموعه تحت مدیریت شما رو، یا نه بعد از شما دیگه رها میشه؟
حقیقتش من این فرصت رو ایجاد کردم، تعدادی از برادرزاده هامو دعوت کردم و 5-6 تا از اونا هستن تو مجموعه، دارن کار میکنن، این فرصت براشون ایجاد شده که جزء مدیران مجموعه باشن، تو بخشای مختلف هم دارن کار میکنن. ولی از نظر من با تغییر تحولاتی که در سطح بین‌المللی میبینیم، به عنوان یک کار ملی برای محصول زعفران، نگاه من یکم گسترده تر هست. من میگم این فرصت علاوه بر این که برای خانواده خودم ایجاد شده، برای شرکای تجاری، برای آحاد تولید کنندگان، برای آحاد سرمایه گذاران، ما حتما مسیرهای همکاری با گروه های بزرگتر، با شرکت های بین المللی، حضورمون در بورس ملی طی خواهیم کرد در سالهای آتی و شروع کردیم این فعالیت ها رو، و من فکر میکنم که برای مجموعه که به یک بلوغ کاری رسیده به نوعی، با تغییر و تحولاتی که ما در اقتصاد میبینیم، در رده های بالا شرکت ها با سرعت بیشتری بزرگ میشن و کمک میکنن به اقتصاد محصول، به اقتصاد مناطق، به اقتصاد ملی، اگر ما بخوایم به هر حال روزی جز حالا 200 شرکت اول ایران باشیم، با فاصله که سرمایه گذاری تو حوزه های دیگه خدمات، تو حوزه های صنعت میشه، قاعدتا بایستی هم محصول زعفران رو بزرگ کنیم، بازارش رو بزرگ کنیم، بازار مصرفش رو، به خصوص بازار صادراتیش رو بزرگ کنیم، که حالا لازم شد عرض میکنم راهکاراشو، و هم اینکه خودمونو در این مسیر نسبت هامونو تغییر بدیم که بتونیم سهم خودمونو از اقتصاد زعفران بالا ببریم.
اولین موفقیتی که واقعا لذت بردید ازش، به دست آوردید، کی بود؟ چه سالی بود؟ چقدر بعد از شروع کار بود؟
تقریبا یه هفته بعد از کارم همون دفتر کوچیکی که داشتیم ارزم به حضورتون که دور حالا به قول مشهدی و فلکه آب میگن دیگه اول خیابون خسروی نو اونجا بود. خب اجازه گرفتن از صاحب ملک، ما 3000 تومان اجاره میدادم، اول البته 1500 بود، بعد دو تا اتاق که شد 3 تومان. بعد تابلویی که نصب کردم انقدر این تابلو نونوار و پر نور و انقدر روش زیبا بود که من خیلی لذت بردم و چندین بار رفتم حرم و برگشتم و از این که یه تابلو رفته بالا و امروزم حالا نزدیک به 30 سال این تابلو هنوز بالاست و انشالله بالاتر هم خواهد بود خیلی لذت بخش بود. من فکر میکنم کوچکترین چیزی که در کار منجر به موفقیت میشه، منجر به احساس خوب در کارآفرین یا کارگر یا کارمند میشه رو ما ازش انرژی مثبت بگیریم و اون انرژی مثبت رو در جهت توسعه کارمون، در جهت کیفیت کارمون، صلابت کارمون و پیشرفتمون استفاده کنیم. قاعدتا بعد از اون هم موفقیت‌های بیشماری بود، همین که ما تعداد زیادی رو تونستیم در یه مدت کم استخدام بکنیم، اهداف صادراتیمون رو به صورت جهشوار افزایش دادیم، یعنی مثلا 5 کیلو 10 کیلو یه دفعه 50 کیلو 100 کیلو در یک سفر تجاری من حدود 5 تن زعفران فروختم، سنم کم بود و خیلی مقدار خوبی بود.
5 تن خیلی زیاده. آره، محصول زعفران.
آره، اون موقع تقریبا سال دوم بود.
بله.
و یه روشی رو برای تأمین مالی پیدا کردم که خیلی روش موفقی بود و خیلی به پیشرفتم کمک کرد. حالا چون سالا گذشته میگم بهتون، جالب بود این که چون دلار افزایش پیدا میکرد من دلارامو پیش فروش میکردم و تومنشو میگرفتم. مثلا فرض کن دلار بود 120 تومن 150 تومن، ما جنسی که میفرستادیم خب روابط بانکی اون موقع بود معمولا کش اگینست داکیومنت بود، یعنی اسنادو که میفرستادیم به بانک میرسید، مشتری خب کریدیت داشت، دو ماه سه ماه پرداخت میکرد ولی بانک پولو به ما میداد. قاعدتا تو این فرصت کوتاه شاید یه ماهی که جنس به دست مشتری میرسید یه ماه و نیم، ارز رو به افزایش بود. من با یه فاصله این ارز رو پیش فروش میکردم و اون تومنش رو برای خرید نقدی محصول استفاده میکردم.
بریم یکم سراغ محصول زعفران و کارخانه و خط تولید و اینها. یه تصویری به ما و شنونده هامون بدید از اینکه زعفران از کجا آغاز میشه، صفرش کجاست و بسته‌بندی و صدش کجاست.
ببینید گیاه زعفران از خانواده زنبقیان هست، اسم علمیش از کروکوس ساتیوس لینیوس، در واقع 6 گونه گل کروکوس وجود داره که یک گونه اون گلیست که حتما دیدین توی تلویزیون یا تصویر یا لمسش کردین، شامل 3 کاسبرگ و 3 گلبرگ بنفش رنگ هست، کلاله 3 شاخه قرمز رنگ منتهی به خامه یا مادگی، اندام مادگی گل و 3 پرچم زردن که در واقع اون کلاله زعفران هست. از نظر علمی به طول 2.5 سانتیمه تقریبا، گاهن بیشتر گاهن کمتر، مثل ما انسان ها که قد بلند و قد کوتاه هستیم زعفران ها به هر حال این ماهیت رو دارن. و جوهر زعفران مواد مؤثرش هست که شامل رنگ، عطر و طعم هست، این 3 کروسین، سافرانال و پیکروکروسین هستن که چنانچه این گلها صبح زودتر چیده بشن، زودتر فراوری بشن، سریعتر خشک بشن و درستتر جدا سازی بشن و نگهداری اونها دقیق باشه، مواد مؤثری بیشتری دارن و مرغوبیت بیشتری دارن. پیاز زعفران 1 بار در سال در انتهای بهار و در آستانه تابستان کشت میشه و از سال اول از باز میانه پاییز یا ابتدای پاییز گلدهی داره. معمولا مناطقی که ارتفاع بالاتر از سطح دریا دارن زودتر و سردتر هستن، مناطقی که کوهپایه هستن زودتر گلدهی میدن. به هر حال طول برداشت در هر مزه حدود 2 هفته هستش و در سالهای دوم سوم گلدهی افزایش پیدا میکنه که محصول زعفران باز تا 7 سال معمولا در یک زمین هست و رشد میکنه، ولی تعداد پیازها و تراکم اونها مثل سیر که میبینید زیاد میشه، زعفران تقریبا اونجوری هستش و بعدا با زمین و پیاز ازش جدا کنیم و به زمین دیگه ببریم.
و بعد بفرمایید که در هر قطعه از زمین اینو سال 1 بار هر سال میشه کشت کرد یا نه؟ باید.
نه دیگه نیازی نیست، شما چون گیاه 7 ساله دارین، پیاز 7 ساله دارین یا 5 تا 7 سال هست، دیگه ضرورتی به این که سالهای بعد هم بکاری نداره.
بعد این محصول جمع‌آوری شده وارد کارخونه میشه، اونجا چه اتفاقی براش میفته؟
خب اولین مرحله که در واقع کدگذاری هستش که این از کدوم مزه با چه شناسایی اومده. اگر که بتونیم در حالا کشت قراردادی که داریم و طرحی که به نام طرح توسعه ارزش روستایی داریم، شناسنامه برای مزرعه ایجاد میشه، برای زعفرانکار ایجاد میشه و بعد برای محصول همینطور QR براش صادر میشه، بعد نمونه برداری میشه، بعد از اینکه ظاهر اونو کنترل میکنن و میره برای ارزم به حضورتون که آزمایشگاه سه دسته آزمایش رو روی نمونه برداشته شده که معدل کیفی زعفران هست انجام میده. مهمترینش تقلباتی هست که قاعدتاً کشاورزا انجام نمیدن، ممکنه واسطه ها انجام بدن یا به دلایل ناخواسته، مثلا روش های اشتباه خوش کردن، نگهداری اشتباه زعفران، چون زعفران اگر بد نگهداری بشه خب قاعدتاً میتونه رنگ های شیمیایی رو مثلا از پارچه یا از محیط یا از روزنامه جذب بکنه. تقلبات هست، آزمایش های فیزیکو شیمیایی که مبتنی بر درجه بندی زعفران هستش، اندازه‌گیری رطوبتش، خاکستر محلول و نامحلول در اسید، و میریم به سمت اینکه آزمایش‌های میکروبیولوژی رو انجام بدیم و آزمایش میکروسکوپی اگر ضرورت داشته باشه. خب یکی از کارهایی که ما در نوین زعفران انجام دادیم، کمک کردیم که استانداردهای ملی و بین‌المللی زعفران ارتقا پیدا بکنه، درجه‌های پایین‌تر اون حذف بشن و اون چیزی که بهش متعهد هستیم این که به سمتی بریم که زعفران مرغوب‌تر و کیفی‌تری تولید بشه و ما بتونیم بهترین محصول بین‌المللی رو که داریم اینو در حجم بالاتر با راندمان بالاتری تولید بکنیم. اصطلاحاً میگیم کلمه بکر به معنی بهداشت، کیفیت و راندمان تولید.
نکته‌ای که وجود داره در افکار عمومی اینه که نمیدونم درست یا غلطشو، اینی که مردم فکر میکنن ما زعفران رو خام میفرستیم جاهای دیگه، کشورهای دیگه بسته‌بندی میکنن و در دنیا تجارتش انجام میشه. هنوزم هم همین جوریه، چون با توجه که میدونم شما فعالیت خیلی گسترده‌ای رو دارید و کارهای نو زیاد انجام دادید در این عرصه، آیا الان هم همینطوره؟
اون چیزی که شاید بیشترین آسیب رو به ما زده اینی که به خصوص در حرکت و میشه گفت شروع خوبی که ما داشتیم در صنعت زعفران کالوبن، باید اشاره کنم که مثلا از سال 73 ما رفتیم به یک کارخونه، از کارگاه به یک ساختمان بزرگتر جابجا شدیم برای گرفتن ایزو 9000. در سال 76 هم زمین رو در شهرک صنعتی خریداری کردیم که در واقع نقطه شروع صنعت زعفران ایران و چه بسا صنعت زعفران در جهان بشه تلقیش کرد، چون در کشورهای دیگه هم که مثل اسپانیا، ایتالیا که بسته‌بندی زعفران رو ما می‌بینیم، بسته‌بندی در مناطق صنعتی نیست، بیشتر در مناطق شهری بوده، چون محصول ظریفی است و شاید یه مقداری هم چالش برانگیز بود در اون تاریخ که چطور زعفران که اینقدر گران قیمت ما از تو جاده کمربندی ببریمش توی یه شهرک صنعتی و بخوایم با هزینه‌های صنعتی اونو فراوری کنیم. ولی این یکی از اون چالش‌های مهمی که من در زندگیم پذیرفتم و انجام دادم و باعث افتخار هستش که دوستان دیگه ما هم امروز فکر می‌کنم حداقل 15 تا کارخونه خوب قابل اعتنا از نظر سطح سرمایه‌گذاری و شاد فناوری بشه گفت وجود داره، آزمایشگاه‌های مجهزی وجود داره که بعضی از این دوستان اون تاریخ شاید ما رو برای همون گرفتن استاندارد یا حضور در شهرک‌های صنعتی برای زعفران داری قبول نداشتن، اینو بگم بهتره. و نهایتاً این صنعت یک حرکت و یک خیزش جدی رو در صنعت زعفران در ارزش افزوده من و همکارانم شروع کردیم، ولی فضای بسته روابط ما با دنیای اقتصادی ما رو محدود کرده به اینکه به واسطه ها متاسفانه بیشتر اعتنا بکنیم در کلان زعفران. البته شرکت ما خب به بیش از 35 کشور صادرات داره و متاسفانه عدم وجود روابط بانکی که بتونیم پولمون رو مستقیم از مشتریای خرد بگیریم، چون زعفران عمدتاً به 4-5 بازار میره، مثل بازار همون اسپانیا که اشاره داشتید، امارات، هنگ کنگ، ویتنام و حالا یه بخشای دیگه هم تو سایر کشورها اخیراً از اونجا به بازارهای نهایی را پیدا میکنه، ری اکسپورت میشه، مثلا از اسپانیا ری اکسپورت میشه، اخیراً از افغانستان یه مقداری میره متاسفانه.
ری اکسپورت به چه معنا؟
صادرات مجدد.
بله،
صادرات مجدد از این کشورها هستش. یه بخشی از عمده این دلیل لیش قاعدتاً عدم وجود روابط حالا میشه گفت اقتصادی و مالی ماست که بتونیم، چون از نظر قوانین پولشویی که در دنیا بسیار هم جدی است، قاعدتاً ما بایستی پول محصول و شرکت صادرکننده، من بایستی خودم پول مستقیم بگیرم که این امکان وجود نداره و سختی‌های خاص خودشو داره. این باعث شده که شاید تو این 15 سال ما با سرعت از بازارهایی که داشتیم حضور پیدا میکردیم، نفوذ پیدا میکردیم، محروم بشیم.
بهترین اتفاق رو از زبان شما شنیدیم، میخوام بدترین اتفاق رو هم برامون بگید. تلخ‌ترین خاطره‌ای که دارید از این سالهایی که کار کردید در مجموعتون در این صنعت چی بوده که در ذهنتون هست؟
فشارهایی که شاید به صورت دائمی بوده، بخشنامه ها مثلا در این دو سال و نیم گذشته،
شدیدترینشون رو برامون تعریف کنید.
من فکر کنم همین اتفاقی که تو دو سال گذشته افتاد، بخشنامه‌ای که از صف